رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. برگزاری مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در مناطق مختلف عراق، اقدام وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی و سفر وزیر امور خارجه امارات به سوریه. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هشت شعبی و همراهان آنها، بامداد 3 جنوری 2020 در جاده فرودگاه بین المللی بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفتند و شهید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلام کرده بود که دستور این ترور را وی صادر کرده است. مراسم گرامی داشت سومین سال روز شهادت سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشان هفته گذشته به طور گسترده در مناطق مختلف عراق برگزار شد. شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف عراقی هم در بیانیه‌های بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده عاملان این جنایت تأکید کردند. فراکسیون پارلمانی از سند الوطنی عراق در بیانیه‌ای با مناسبت سالروز شهادت فرماندهان پیروزی اعلام کرد که خون آنها جرقه جهنمی است که همه تبل‌های اردوگاه شرور آمریکا را خاموش خواهد کرد. فراکسیون پارلمانی صادقون عراق هم در بیانیه اعلام کرد مجدداً از دولت عراق می‌خواهیم که گام‌های جدی و سریع برای پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی و پایگاه‌های آنها و نیز پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق اهتمام ورزد تا حاکمیت کامل عراق برقرار شود. ما از دستگاه قضایی هم می‌خواهیم که سریعاً روند تحقیقات جنایت آمریکایی را به پیش ببرد و عاملان و جنایتکاران و توطئه کنندگان را مجازات کند. با گذشت 3 سال از این جنایت، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق هفته گذشته گفت دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را که به ارتکاب جنایت ترور فرماندهان پیروزی اعتراف کرده صادر کرده است. فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در مراسمی به مناسبت سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس که در بغداد برگزار شد گفت فاجعه شهادت فرماندهان پیروزی جنایتی بزدلانه بود که هیچ گونه اساس قانونی ندارد. صدور این حکم ثابت می‌کند دستگاه قضایی عراق بدون این که تحت تأثیر فشار خارجی قرار گیرد و بدون این که هراسی از فشارهای آمریکا داشته باشد، دونالد ترامپ را جنایتکار تشخیص داده و حکم بازداشت وی را صادر کرده است. رویداد دیگر غرب آسیا این که صبح سه‌شنبه هفته گذشته ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تحت تدابیر امنیتی شدید به مسجد مبارک الاقصی تعرض کرد. این تنها جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها از زمان آغاز به کار کابینه جدید بنیامین نتانیاهو نبود. تا یک کمتر از یک هفته از زمان آغاز به کار کابینه جدید نتانیاهو، 6 فلسطینی به دست نیروهای نظامی اسرائیل به شهادت رسیدند. پیش از تعرض بن گویر به مسجد الاقصا، مقامات سازمان ملل متحد و مصر هم با ارسال پیامی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با وی هشدار داده بودند که در صورت تعرض ایتمار بن گویر به مسجد الاقصا نمیتوانند مانع از پیامدهای خطرناک آن شوند. این اقدام با واکنش شدید فلسطینیان از جمله گروه‌های مقاومت فلسطین مواجه شده است. گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که یورش وزیران اسرائیلی به مسجد الاقصا به معنی نقض وضعیت حقوقی این مکان مقدس است. این گروه‌ها درباره تبعات اقدام وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار دادند. این اقدام در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز واکنش‌های گسترده‌ای داشت. پارلمان قطر، پارلمان عربی و مجلس عمان این اقدام را محکوم کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در تماس تلفنی با کوهن همتای صهیونیستی خود اعلام کرد که اقدام تحریک‌آمیز ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصا غیر قابل قبول است. نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با درخواست مشترک فلسطین و اردن و با حمایت امارات متحده عربی و چین برگزار شد و در این نشست علاوه بر اعضای شورای امنیت، نمایندگان اردن، فلسطین و رژیم صهیونیستی سخنرانی کردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام رژیم صهیونیستی را تحریک‌آمیز و نگران کننده خواندند و این اقدام را محکوم کردند. محمد خالد الخیاری دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا، آسیا و اقیانوسیه هم در ابتدای نشست فوق‌العاده گفت شرایط در اماکن مقدس بیت المقدس به شدت شکننده است و هر حادثه یا تنشی در این مکان میتواند گسترده شود و باعث خشونت در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اسرائیل و سایر نقاط منطقه شود. فشارهای مختلف در سطوح داخلی منطقه‌ای و جهانی سبب شد بنیامین نتانیاهو که قرار بود در نخستین سفر خارجی خود به امارات برود، این سفر را به تعویق انداخته است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
اما رخداد مهم دیگر غرب آسیا این که عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات چهارشنبه گذشته با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد. بشار اسد و عبدالله بن زاید همکاری موجود میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ابوظبی و دمشق را مورد بررسی قرار دادند. آل نهیان در این جلسه حمایت امارات از راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه را اعلام کرد. این دومین سفر وزیر خارجه امارات به سوریه طی 10 سال اخیر بود. این سفر چند روز پس از نشست سه‌جانبه روسیه، ترکیه و سوریه در مسکو انجام شد. در این نشست مقرر شد نظامیان ترکیه سوریه را ترک کنند. امارات یکی از کشورهایی است که از سال 2011 و پس از آغاز بحران داخلی سوریه از معاندان نظام دمشق و همچنین از گروه‌های تروریستی حمایت کرد. با این حال امارات به خصوص در 2 سال اخیر تغییر رویکرد داده و در جهت احیای روابط با سوریه گام‌های عملی برداشته است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز پس از 11 سال مارچ 2022 به امارات سفر کرده و با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. اما دو رخداد جدید در ارتباط با جنگ یمن روی داده است که هر دو مهم و تعیین کننده است. نخست تلاش انصار الله برای پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح است که از حدود 3 ماه پیش و پس از تمدید نشدن آتش‌بس 2 ماهه بر این کشور حاکم شده است که این وضعیت هرچند با منافع دولت‌های متجاوز سعودی و اماراتی، رژیم صهیونیستی و غرب سازگار است و هر یک از آنها به طریقی از این فضا نفع می‌برند، اما به هیچ وجه تأمین کننده منافع دولت نجات ملی یمن و مردم این کشور نیست و به همین علت طی روزهای اخیر همزمان با اعلام سیاست دولت نجات ملی با رهبری انصار الله برای پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح، مردم یمن در مناطق مختلف این کشور با برگزاری تظاهرات از این سیاست حمایت کرده اند و مهمترین شعار این تظاهرات محاصره همان جنگ است بوده است. آمارهای منتشر از تلفات انسانی ناشی از تحمیل جنگ 8 ساله بر یمن و همچنین خرابی‌های ناشی از آن نشان می‌دهد که تعداد تلفات انسانی ناشی از محاصره با مراتب بیشتر از تلفات مستقیم ناشی از درگیری نظامی بوده است و در حالی که آمار تلفات مستقیم جنگ حدود 47 هزار نفر اعلام شده، اما تلفات غیر مستقیم ناشی از محاصره بیش از 300 هزار نفر بوده است که عمدتاً کودکان را هدف قرار داده است. طبق گزارش جامعه سازمان ملل متحد که چند ماه پیش منتشر شد، تخمین زده شده که 377 هزار یمنی در جریان تجاوز نظامی به یمن جان باختند که از این میان تقریباً 70% از قربانیان کودکان زیر 5 سال بودند. همچنین طبق برنامه توسعه ملل متحد تقریباً 60% معادل 226 هزار نفر از این مرگ و میرهای تخمینی یمن به دلایل غیر مستقیم مانند بیماری‌های قابل پیشگیری یا عدم دسترسی به غذا، آب و مراقبت‌های بهداشتی بوده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که در صورت ادامه جنگ در یمن تا سال 2030 رقم تلفات انسانی در یمن افزایش یافته و 1.3 میلیون نفر جان خود را از دست خواهند داد. اما رخداد مهم در ارتباط با جنگ یمن اعلام آمادگی عربستان و شخص بن سلمان برای خروج از یمن در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از انصار الله است. این رخداد بعد از آن روی داد که دولت نجات ملی یمن بر رهبری انصار الله ضرب العجل فوری و کوتاه مدت را برای تعیین تکلیف پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح مشخص کرد که طی آن به نوشته روزنامه الاخبار باید یا صلحی که در آن شروط دولت صنعا پذیرفته شده است برقرار شود و یا جنگی که در آن میتواند شروط خود را تحمیل کند شروع شود. این شروط چهارگانه عبارتند از رفع محاصره، عدم مداخله در امور داخلی یمن، پرداخت غرامت و خروج از یمن. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رخدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.